به شما عزیزان از استودیوی تفسیر خبر صدای آمریکا در واشنگتن سلام میگویم. در ساعت 11 شب تهران 2:30 بعد از ظهر آفتابی واشنگتن، باراک اوباما دوران ریاست جمهوری خود را از امروز آغاز کرد. هرچند از بعد از ظهر دیروز آقای اوباما رسما جانشین جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا در کاخ سفید شد. سخنرانی روز گذشته آقای اوباما بازتاب‌های گوناگونی در جهان داشته است. باراک اوباما در سخنرانی خود تأکید ورزید که آمریکا دوست همه کشورهای جهان و دوست همه مردم جهان است.
To all the other peoples and governments who are watching today, from the grandest capitals to the small village where my father was born, know that America is a friend of each nation and every man, woman and child who seeks a future of peace and dignity.
خطاب من به همه مردم و دولت‌هایی است که این مراسم را تماشا می‌کنند، از بزرگترین پایتخت‌ها تا کوچکترین روستایی که پدرم در آن متولد شد. بدانید که آمریکا دوست همه ملت‌ها و انسان‌ها از زن و مرد است و کودکان نیز که در جستجوی آینده‌ای برخوردار از کرامت انسانی هستند. ما آماده این بار دیگر در این راه پیش قدم شویم. باراک اوباما خطاب به مسلمانان و نیز رهبرانی که از احساسات ملت خود سوء استفاده می‌کنند چنین اظهار داشت:
To the Muslim world, we seek a new way forward based on mutual interest and mutual respect. To those leaders around the globe who seek to sow conflict or blame their societies.
مسلمانان جهان، ما به دنبال راهی نو و رو به آینده ایم، راهی بر اساس منافع و احترامی دو جانبه. و نیز خطاب من به رهبرانی در سراسر جهان است، آنها که در جستجوی ستیزند یا نارسایی و مسائل جامعه خود را به گردن غرب می اندازند. بدانید که مردم شما بر این اساس شما را قضاوت خواهند کرد که تا چه اندازه سازنده هستید و نه بر این اساس که تا چه اندازه ویرانگرید. باراک اوباما در مورد سیاست خاورمیانه‌ای دولت خیش به ویژه در مورد عراق و افغانستان نیز اشاراتی داشت که بازتاب گسترده‌ای در این دو کشور و دیگر کشورهای منطقه یافت. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق در این زمینه گفت که
But with the vision which has been clarified from the new administration, as well as the improvement in the security.
آقای دباغ گفت عراقی‌ها نگران خروج نابهنگام نیروهای آمریکایی از عراق بودند، اما با تصویری که اداره جدید واشنگتن عرضه کرده است، همزمان با افزایش امنیت در عراق، دولت عراق نیز مایل است حتی پیش از سال 2011 نیروهای آمریکایی عراق را ترک کنند. و تا آن زمان امیدواریم دولت عراق برای اینکه توانایی تأمین امنیت را در این کشور کاملا داشته باشد به تلاش‌های لازم دست بزند. مسئولان در دیگر کشورهای عرب و اسرائیل نیز درباره آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما سخنانی ابراز داشتند، همچنان که خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز دیروز روز ادای سوگند باراک اوباما را به عنوان رئیس جمهوری آمریکا نه تنها برای مردم آمریکا بلکه برای میلیاردها انسان دیگر در سراسر جهان روز ویژه‌ای خواند.
Ich glaube, dass heute ein ganz besonderer Tag nicht nur für die Vereinigten Staaten von Amerika ist, sondern ein besonderer Tag auch.
به اعتقاد من امروز نه تنها برای مردم آمریکا که برای میلیاردها انسان دیگر در سراسر جهان روز ویژه است. ما به همکاری‌های گسترده در آینده می‌نگریم. تلاش در این همکاری نه تنها بر اساس عقل و خرد که همراه با دل‌های ما نیز خواهد بود. برای رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما بهترین‌ها را آرزو میکنم. بررسی میکنیم بازتاب جهانی آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما بر محور مسائل موجود به ویژه در منطقه خاورمیانه. چون چهارشنبه شبهای دیگر با من و شما هستند آقای علیرضا نوری‌زاده، نویسنده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در لندن که به واشنگتن آمدند، و آقای محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. خب آقای نوریزاده خوش اومد.
درود بر شما و درود به همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا و به ویژه اهالی خانه پدری و دکتر سازگارای عزیزم.
پس و بعد درود میفرستید ولی کرواتشون هم ندادید. برعکس بنده که کروات ما رو تعویض گرفتیم و
تقدیم خواهم کرد.
حتما. آقای نوزاده شما در واشنگتن هستید برای مراسم ادای سوگند براک اوباما اومدید، همزمان در واشنگتن هستید. فرصتی است که در استودیو داریم. شما چی دیدید دیروز؟
آقای شالنگی، انسان‌های نسل من و شما و آقای دکتر سازگارا، ما رویدادهای بسیار مهمی رو دیدیم در کشور خودمون، در جهان. فرو ریختن دیوار برلن رو دیدیم، تیانمن اسکوئر رو دیدیم، ورود آقای خمینی رو دیدیم و فروپاشی اتحاد شوروی. میخوام بگویم هیچ کدوم از این حوادث این وحدتی رو که در جهان دیروز ایجاد شده بود ایجاد نکرد. به معنای دیگر دموکراسی ایالات متحده بار دیگر گل کاشت. دموکراسی ایالات متحده بار دیگر لبخند بر لبان همه مردم جهان نشان. احساس میکردم یک نوع همبستگی بین ملت‌ها به وجود اومده که تا حالا وجود نداشت. دیگه اون دشمنی‌ها، اون عداوت‌ها مثل اینکه یک باره این خط‌ها فرو ریخته بود و نگاه میکردی در موج این جمعیتی که اینجا بود و در موج‌های بسیاری که این سو و آن سوی جهان نگاه میکردن. مثلا نگاه میکردم در جهان عرب، مردم، رادیو تلویزیون ها، شبکه های ماهواره‌ای به چه نوعی این حادثه رو گزارش میکنه. باراک اوباما آمدنش به کاخ سفید فقط آمدن یک رنگین پوست فرزند یک مهاجر به کاخ سفید نبود. باراک اوباما تحقق آرزوهای مردمانی بود که همیشه گفتن حقشون سلب شده و مثلا سفیدها یا قدرتمندان حقشون رو گرفتن. احساس میکنم اون آفریقایی که به این مراسم نگاه میکرد انقدر خود رو شریک در این مراسم میدونست که یک آمریکایی، و همینطور آدمایی که در قاره آسیا یا دیگر نقاط جهان بوده. وقتی آنگلا مرکل صحبت از میلیاردها انسانی میکنه که براشون این روز یک روز دریاد ماندنی است، دیگه آدم میتونه این رو بفهمه. و بعد حالا در فرصت‌های بعدی میرسیم به بررسی حرفای آقای اوباما و تأثیرش. ولی جمله آخری که میخوام بگویم، آقای باراک اوباما نیز با سخنان خودش انتظاری رو که مردم ازش داشتن به معنای پاسخ گفت. یعنی در واقع او برای آشتی و صلح آمده بود و این رو در تمام واژگانش نشاند.
خوش اومده احساس.
ممنونم. منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما. خوش آمد با دکتر نوریزاده و سلام خدمت همه بینندگان هست.
اون چه که در صد متری ما اتفاق افتاد اینجا در صد متری بیوئن نزدیک در کنگره آمریکا، بیرونه کنگره آمریکا، سازگارا چی دید؟
والا امروز خبرگزاری ها نوشته بودن حدود 2 میلیون جمعیت و یک دریای مواج انسانی در سرمای نزدیک به 5 درجه 6 درجه سانتیگراد زیر صفر که سرمای بادش نزدیک به 10 درجه سانتیگراد زیر صفر بود جمع شده بودن و عشق شادی خیلی ها می ریختن. من خودم واقعا آقای چالنگی شادمانی خودم رو نمیتونم پنهان بکنم. من هم برای اینکه قوی ترین کشور دنیا به هر حال در حال حاضر پسری از خانواده‌ای فقیر، پدرش مهاجری از یک روستای کنیا و خانومش چند نسل جلوتر دیروز واشنگتن پست کشیده بود برده بوده، در این جامعه 45 سال بعد از امضای فرمان به اصطلاح حقوق مدنی که لیندن جانسون بعد از مبارزات مارتین لوتر کینگ و نهضت حقوق مدنی امریکا امضا کرد، به رئیس جمهوری میرسه با رأی مردم و جا پای جای به اصطلاح پا جای پای ابراهام لینکلن گذشت. آقای اوباما عمدم داشت حتی از زمانی که انتخابات خواست شرکت کنه رفت در اسپرینگفیلد ایلینوی اعلام کاندیداتوری کرد عین لینکلن، مسیر او رو با قطار اومد، دست روی انجیلی گذشت که ابراهام لینکلن گذشته بود و به نظرم این بسیار حرکت زیبایی بود چرا که و معنادار، چرا که لینکلن رئیس جمهوری بود که الغای بردهداری رو در امریکا اعلام کرد، پاش ایستاد، جنگ داخلی شد، باز هم پاش ایستاد و سرانجام هم این ننگ از پیشونی امریکا پاک کرد. به نظرم به قول تام فریدمن که وقتی اوباما انتخاب شد گفت امشب جنگ های داخلی امریکا تموم شد، دیروز در واقع به معنی واقعی هم الغای برده‌داری، هم تبعیض نژادی بر اساس جنس، رنگ، ملیت پاک شد. آقای اوباما هم به نظرم خوب پاسخ داد به این انتظاری که ازش میرفت، با همه ملت‌ها به خوبی و نرمی و گرمی صحبت کرد. من شخصا خودم هم همین تیکه که شما هم خوندین در نطق ایشون بیش از همه به دلم نشست، اینی که چون مبتلا به ماست، به رهبرهای کشورهایی مثل ما گفتش که آقا مشکلاتتون گردن غرب نندازین، برین مردم شما رو با خرابکاریتون اندازه نمیگیرن، با سازندگیتون اندازه.
خب همین از دولت‌ها که بگذاریم بریم سراغ مردم در ایران ببینیم مثلا مردم چی میگن. دو نمونه داریم، صدای تصویر دو شهروند ایرانی،
ولی اساسا سیاستشون زیاد فرقی به نظر من نمیکنه، فقط این راه و روشه داره میکنه. من تصور نمیکنم سیاست کلی امریکا بتونه تو توفیر خواهشی به وجود بیاد.
امیدوار هستیم که با این تغییراتی که اعلام کردن We need change دقیقا همینطور باشه.
و در افغانستان دو شهروند افغان یا سه شهروند افغان،
ما آرزو داریم که اداره جدید ایالات متحده آمریکا و بارک اوباما در مبارزه با توریسم توجه بیشتری بکنند برای نابودی پایگاه‌های توریستی که در بیرون از افغانستان قرار داره، کمک بیشتر انجام بدن برای مردم افغانستان.
خواست شخصی خود ما است که امیر رئیس جمهور نو منتخب آمریکا نیروهای خود از افغانستان اخراج کنه، چون ما خود ما میدانیم امنیت خودم بگیریم اینا باعث خلال امنیت در افغانستان شدیم. گفتنی ما میبود بس.
رئیس جمهور آمریکا بوش قبلا دشمنی مسلمان ها و دشمنی افغانستان بود و بارک اوباما هم که اگر رئیس جمهور شده به افغانستان ما کدام فایده نداره، چرا که اونا هدف و مذهب خود پیش میوارد.
آقای نورزاده تفسیر شما داشت.
من اولا آقای چالنگی، گاهی اوقات که این نوع پیام ها رو میشنوم و میبینم که ملت هایی که حالا آقای بوش هر عیبی براش میذارن و حالا هم که به هر حال بعضیا خیلی جالب بود در تحلیل هاشون این گونه تحلیل میکردن که انگار تالا آمریکا زیر فشار استبداد و سرکوبگری بود، حالا آقای اوباما اومده آمریکا رو نجات داده. نه چنین چیزی نیست، دوم خرداد هم نبود، آمریکا یه دموکراسی بود که معجزه دموکراسی رو نشون داد که در این دموکراسی رنگ پوست و نژاد و غیره تأثیری نداره، قابلیت و تأثیر داره. در حال آقای بوش در افغانستان رژیمی روی کار بود که همین آقایی که الان داشت صحبت میکرد یا باید خودشو مثل طالبان کرده بود یا جرأت نداشت اینجوری بیا توی خیابون حرف بزنه. و یا در عراق نمونه های مختلفش که داریم میبینیم، به هر حال یه مقدار قد ناشناسی از خصایص مردمان این منطقه است. ولی تصور من اینه که به طور عام اگر شما در نظر بگیرید، حالا من نمیدونم اون خبرنگار این آدما رو از کجا پیدا کرده، ولی به طور عام اون دو جوان ایرانی وقتی صحبت میکردن واقعا نمایشی میدادن از نوع نگاه ها و برداشت های مردم. اتفاقا در ایران میخوام اینو بهتون بگم، اولا اون دشمنی و نفرت با آقای جورج بوش وجود نداشت که رفتن او و آمدن یه رئیس جمهوری که صحبت های متفاوتی میکنه آن گونه خوشحالی ایجاد بکنه. برعکس
کل آمریکا یا فقط آقای بوش، یعنی اساسا با خود آمریکا،
با آمریکایش دشمنی مردم نداره. اولا من بهتون بگم ایران یگانه کشوری است در منطقه که هیچ دشمنی وجود نداره. میگه عده معدود و محدودی هستن یا گرفتار ارزیابیای چپ گذشتن یا این بازیای مرگ بر آمریکا و غیره، ولی جنرال وقتی حرف میزنیم عمومیت مردم دشمن آمریکا نیستن. من یه بار دیگه اینجا گفتم، آقای فریدمن وقتی رفت تهران گفت تنها کسی که از آمریکا انتقاد میکرد یه توریست هلندی بود در یه قهوه خانه اصفهان. نمیگم سیاست های آمریکا همش درسته، مردم عاشقشن، نه، ولی در ایران اون اساس و پایه از روزی که باسکرویل در دفاع از انقلاب مشروطیت جانش رو داد و قبلش به صورت یه مزار در تبریز در اومد و مراحل مختلف زندگی که با امریکا داشتیم، حتی اون ترنینگ پوینت یا نقطه عطف 28 مرداد رو که گناهش رو به گردن امریکا میدازن که بیشتر باید گردن انگلیس بندازن، حالا کاری به اون ندارم، ولی امریکا به طور کلی در ایران تصویر بدی نداره و تصویر سازی رژیم نتونسته مؤثر باشه در مردم. بنابراین مردم آمدن آقای اوباما یا رفتن آقای جورج بوش در اون نگاهشون تأثیر نداره. اون قشر تحصیل کرده و روشنفکر و اندیشمندم تصورشون بر این آقای اوباما به خاطر اون مبانی اندیشه دموکرات و لیبرالیسم که بهش مؤمنه احتمالاً در برابر رژیم سرکوبگری مثل جمهوری اسلامی سخت گیرتر خواهد بود. بنابراین اونا از این نگاه به اوباما نگاه میکنن، در حالی که در افغانستان یا احتمالاً عراق اون نگاه دشمنانهی که به آزاد کننده شون از چنگ دو رژیم آدمخوار وجود داره، اونا ممکنه به نوع دیگری ارزیابی بکنن این مسئله.
خب آقای اوباما این سازگاره یکی از نکات نطقی که کرد اسم هیچ کشوری رو نبرد. راجب ملت ها صحبت
نه افغانستان
نه افغانستان در یک رابطه، یعنی نه ایران نه کشورهای دیگر. منطقه خطاب به مردم مسلمانان پیغام داد، پیام داد، حرف زد. حتی برای اولین بار شاید بود که مسلمانان راجب آمریکایی که صحبت میکرد میگو مسیحیان و مسلمانان و یهودیان
و هندوها
و هندوها و
حتی کسانی که اعتقاد نداره.
پرزیدنت بوش هم میگه بارها راجب مسلمانان اسلام حتی بعد از 11 سپتامبر اینجا در مسجد واشنگتن بلافاصله رفت. دشمنی وجود داره واقعا در آمریکا با اسلام مسلمان؟
مطلقا جامعه آمریکا اتفاقا جامعه ای است که به لحاظ فرهنگی بسیار متنوعه و اصلا هنر جامعه آمریکا این است که مثل من میرم که یک مسلمان ایرانی هستم وارد این جامعه شدم الان با تمام قوای این جامعه شما رو جذب میکنه. تمام هنر این جامعه این است که به شما بگه دستتو بزن به کمرت را بیفت تو هم یکی از ما هستی. متاسفانه درست برخلاف ایران که تمام هنر حکومت این است که به هر شهروند ایرانی بگه که تو از ما نیستی و غریبه هستی، بیگانه هستی، خودی و غریبه میکنه. اتفاقا در جامعه آمریکا این آقای اوباما از این حیث هم یک مزیت داره. اسم میانه ایشون در واقع حسینه و پدرشون یک اسم اسلامی به اصطلاح عربی داره و دیروز وقتی من دیدم که این رئیس به اصطلاح دیوان عالی کشور قسم میخواست بده که ایشون یه خودم هول شد تونتون حرف زد و آقای اوباما تصحیحش کرد. ایشون و اولی که گفت باراک حسین اوباما نکته جالبی زنه. آقای اوباما از این حیث هم کاملا منعکس کننده جامعه متنوع امریکاست. من راجب آقای بوش هم باید بگم اولا یه خود زود الان قضاوت راجب آقای بوش 50 سال بعد مورخین به حادثه میرسن. در ایشون رای داشتیم مثل آقای هاردین که سکته کرد خیلی محبوب بود در کاخ سفید ولی بعدا معلوم شد خیلی ایشون رو خوبی نبوده و ترومن با محبوبیتی کمتر از بوش فعلی کاخ سفید رو ترک کرد ولی بعداً معلوم شد عجب رئیس جمهور قوی بوده. خود ما ایرانی ها آذربایجان رو واقعا به نوعی بهش مدیونیم با التیماتومی که به روسیه داد. بنابراین راجب آقای بوش زوده، فقط این رو میشه راجب آقای بوش گفت. به هر حال دیروز ایشون رفت به تکساس در اقامت گاه خودش. به نظر ما آقای بوش رئیس جمهوری بود که به هر صورت سایه 11 سپتامبر همه دوره رئیس جمهوری سایه افکنده بود و به هر حال 7 سال بعد از اون حادثه حادثه تروریستی دیگه امریکا نداشته، این موفقیت براش. و البته ایشون برای ایران حداقل این فایده رو داشته، دو تا رژیمی که با ایران دشمن بودن یعنی رژیم صدام و طالبان رو در دوره ایشون سرنگون شد. و غیر از اون آقای بوش من فکر میکنم که در مورد عرب و اسرائیل هم اولین رئیس جمهور امریکا بود که به صراحت صحبت از دولت فلسطینی کرد،
کشور
بله کشور فلسطینی، و این زور رو در واقع حتی کلینتون هم نگفته بود به اسرائیل، گفت که باید دو دولت بشه. البته ایشون به نظر من نکات منفی هم شاید داشته، حالا مثلا مشکل مالی که ضریب جینی در دوره ایشون که در اقتصاد اختلاف طبقاتی رو نشون میده افزایش پیدا کرد در امریکا، یا بحران مالی که به هر حال در دوره ایشون با به اصطلاح افزار گسیختگی کمپانی ها اینها میشه گفت نطفش بسته شد الان خودش نشون داده. ولی من حیث المجموع فکر میکنم آقای بوش از یک جهت رئیس جمهور بدی نبود، آدم اخلاقی و اصولی بود بوش، ولی زوده هنوز برای قضاوت راجع به کارنامه آقای بوش.
نیمه دوم صحبت میکنم در باره کارنامه آقای بوش. منتظر صحبت تروریست شد. باراک اوباما در این زمینه هم سخنانی داشت و در موضوع عراق و افغانستان صحبت هایی که کردن بخش دیگه ای از سخنان رئیس جمهوری جدید آمریکا رو میشنم در مراسم دیروز.
We will begin to responsibly leave Iraq to its people and forge a hard-earned peace in Afghanistan. With old friends and former foes, we will work tirelessly to lessen the nuclear threat and roll back the specter of a warming planet. We will not apologize for our way of life, nor will we waver in its defense. And for those who seek to advance their aims by inducing terror and slaughtering innocents, we say to you now that our spirit is stronger and cannot be broken. You cannot outlast us, and we will defeat you.
آقای نوشزاده، درباره برای بینندگان من به طور چکیده سخنان باراک اوباما رو بگم که گفتن راجع به محیط زیست اشارات داشتن که در این زمینه فعالیت خواهند کرد. حفاظت از محیط زیست در مورد افغانستان از تجربیات کارهایی که تا به حال شده استفاده خواهند کرد و برای بهبود وضعیت در افغانستان و کشورهای دیگه و همچنین در نکته مهم مبارزه با تروریسم بود، به اونهایی که حامی تروریسم هستن، تهدیدات اتمی. باراک اوباما گفتش که ما به هیچ وجه پس نخواهیم نشست و ادامه خواهیم داد و شما رو سرکوب یا شکست خواهیم داد. سیاست مبارزه با تروریسم به دوام خواهد نشوند.
بله بله. و تأکید آقای اوباما قبلا هم روش صحبت کرده بیشتر روی افغانستان خواهد بود، برای اینکه ایشون بر این باوره که اون قاعده و پایگاه اصلی ترور جایی که مدرسه تربیت تروریسم هست در افغانستانه، در یعنی در مرز پاکستان افغانستان، در منطقه وزیرستان و جایی که این همه مدارس و این گروه های دیوبندی و غیره تشکیل شدن. اما به نظر من یه نکته ایشون گفت خیلی ظریف در لابلای حرفاش که جالب بود. ایشون گفت ما برای نوع زندگیمون از کسی معذرت نخواهیم خواست. یعنی این اشاره بسیار ظریفش که آقا جان ما نمیخوایم کاری به نمیخوایم زندگی شما رو تغییر بدیم، ولی در عمل زندگی ما هم ما دلیل نداره به شما توضیح بدیم یا پوزش بخوایم. و این پاسخ اونایی بود که حمله میکنن به آمریکا از نظر نوع روش سیاستش و برنامه زندگیش. و اشاره ایشون که با خیلی قدرتمندی و قاطعیت گفت با تروریسم مبارزه خواهیم کرد، این پیام دقیقی بود به نظر من، به جا باید گفته می شد. کسی جایی گمان نبرد که اگر آقای اوباما اومده مثلا آمریکا دست از مبارزه با القاعده یا بقیه گروه های تروریستی برخواهد دارد. تعجب کردم آقای اوباما مثلا هیچ نوع اشاره‌ای به مسئله غزه یا این درگیری های اخیر نکرد. شاید به نظر من ایشون به این منطقه اشاره نکرد که مجال رو باز بذاره برای اینکه بدون اینکه جهت گرفته بشه یا صحبتش به جهتگیری تعبیر بشه میدان رو باز بذاره. چرا که ایشون گفت با مشت بسته اگر کسی از اگه دست رو باز کنه دست به آماده فشردنش هست.
موقعیت هم حساس بود، دیروز همزمان نیروهای اسرائیل خارج می شدن.
یعنی خیلی خردمندانه بود آقای چالنگی. به نظر من تمام این جمله بندی ها حساب شده بود روش که مثلا ایشون خیلی من خوشحال شدم اسم ایران رو نیاورد، یعنی این بسیار مهم بود، اما پیامی که باید به رهبران ایران بده داد.
یعنی یه جور جانبداری، یعنی جانبداری که چه از کنم، یعنی یک جور احترام به مردم ایران هم
بسیار. برای اینکه وقتی اونجا برگشت گفت شما شکست هاتون رو به پای غرب نذارین و مردم شما روی تخریب کردنتون بهتون نمره نمیدن، و یا جایی که صحبت از رژیم های سرکوبگر کرد یا اسم رژیم نیورد ولی اون هویت رو که داشت تعبیر تفسیر میکرد اون رژیم ها بودن، اشاره کرد که اینا با سرکوبگری و قلقم آدم های خودشون حکومت میکنن. اینا پیام برای رژیم جمهوری ولایت فقیه بود، برای جمهوری ولایت بعث بود، برای تمام این رژیم های سرکوبگری که اینجا و آنجای جهان جمعن. در مجموع میخوام بگم خیلی به صورت عادلانه آقای اوباما تقسیم کرد توجهشو، گویی به همه جهانیان پرداخت، چون همه جهانیان به او پرداخته بود.
وزارت آقای اوباما در همین زمینه های سازگار نشوندنده این نبود که حقوق بشر در سیاست خارجی تشکیلات جدید واشنگتن نقش مهمی داره، با تأکیدی که بر احترامی برای ملت‌های مثل ملت ایران داشت آقای اوباما.
چرا؟ قاعدتاً ایشون در واقع قبلاً هم در مبارزات انتخاباتیش حرفش این بوده که پیام آور در واقع حقوق بشر و حقوق انسانیه. این عرض کردم به اصطلاح تأکیدی که بر دنبال روی از ابراهام لینکلن نشون داره خیلی معناداره، عمدم داشته از ابتدایی که پات مبارزات انتخاباتی بشه. جالب هم هست آقای اوباما مثل لینکلن وکیل حقوقیه، مثل لینکلن خیلی خوب صحبت میکنه از زمره سیاست مدارا نیست ایشون که ابزار مهمش نطقش رو حرف زدن نیست، مثل لینکلن هم از طبقات خیلی پایین اجتماع اومده بالا
با کلمات کم مقصود خیلی
بله نطق به هر حال نطقشون یه چی میلی نویسه یک گروه ولی نهایتا خودش لابد رهبری میکنه و ادیت نهایی رو
میکنه. ولی نوشه ای نداشتید
چرا؟ یک مانیتور دو تا مانیتور در واقع
نامردی
که روش میخونن نه کلمه به کلمه اینجور نطقا حساب داره اصلا اینجاها رهبران
به خصوصین
بله رهبران دنیا نمیرن پشت تریبون نماز جمعه یه ساعت حرف بزنن
آقای احمدی نژاد
من خواستم این توضیح رو بدیم که چیزای نامرئی هست
بله و دقیقاً چیز میکنم من به هر حال فکر میکنم آقای اوباما همونجوری که پیش بینی هم میشد ایشون اومده در موقع انتخاب آدماش اومده به مرکز از چپ در واقع اومده حتی سنتر یه خود رایت رفته به سمت یک کمی راست رفت تیم امنیتیش و ایشون باز مثل لینکلن کاملا فراحزبی داره عمل میکنه در واقع ایشون دولت وحدت ملی داره درست میکنه رفته فراحزبی از جمهوری خواه ها مثلا جنرال جیمز جونز اصلا از آقای مکن پشتیبانی کرد
جنگ داخلی تموم شد آقای توماس فریدمن میگید
بله یعنی برای اینکه حواس ایشون درسته پا جای پای لینکلن میذاره ولی مهمترین وظیفه‌اش مثل روزولته مشکل اقتصاد آمریکاست به همین دلیل سعی کرده فراحزبی عمل کنه الان پیل امنیتیش آقای گیتس در وزارت خارجه و مشاور امنیت ملیش در واقع جمهوری خواهان
آقای برنز هم در وزارت خارجه
میمونه یعنی ایشون سعی کرده که یا خانم کلینتون که سخت در این رقیب انتخاباتیش بود گذشته وزیر خارجه این هم اتفاقا لینکلن همین کار رو موقع کرده بود و به نظر من کار هوشیارانه است کشوری که مشکل اقتصادی پیش روشه و دنیا به تبع آمریکا درگیر مشکل اقتصادی خواهد شد در داخل سعی کرده که همه نیروهای دو حزب رو پشت سر خودش بیاره اکثریت پارلمان کنگره و سنا رو هم داره ایشون به نظرم تا اینجای کار حالا بعد میتونیم در نیمه دوم بحث بکنیم روی سیاست آقای اوباما ولی تا اینجای کار که آدماشو انتخاب کرده مهره چیده و حرف زده آقای اوباما در قالب سیاست مداره خوب و ورزیده‌ای ظاهر شده به نظر میرسه که مدیر خوبی آنچنان که جوونیاش هم میگن تو دانشگاه هاروارد شده بوده رئیس مجله حقوقی هاروارد و بنی سیاه‌پوست بوده خیلی خوب از همه نیروها
اومدن اوباما این امکان رو یعنی میده بعضیا گفتن در تهران که امیدوارن اوباما انتخاب بشه پشت این حرف این بود این امیدواری که مجال برای ادامه برنامه اتمی ایران و احتمالاً دست یافتن به سلاح اتمی این امیدو میتونی داشته باشی
مطلقا نه سفت و سخت حالا الان فرصت نیست تا خبر اما سیاستی که به نظر میرسه آقای اوباما و کابینش در قبال ایران دارن سیاستی است که خلاصش هویج‌های بزرگتر ولی چماق‌های درشت‌تر و کلفت‌تر این تقریبا این حرفی است که امثال آقای دنیس راس و حتی خانم کلینتون میزنن بنابراین
در اون مقاله معروف
بله احتمالاً سخت‌گیرانه‌تر با ایران برخورد خواهند کرد حالا بهش میپردازیم
بله ادامه خواهیم داد با آقای علیرضا نوری‌زاده هستیم که در واشنگتن به سر میبرن به واشنگتن اومدن مراسم ادای سوگند باراک اوباما رو به همین مناسبت در واشنگتن بودن آقای محسن سازگارا که با ما هستن در واشنگتن بررسی میکنیم ریاست جمهوری جدید در آمریکا و بازتاب اون در جهان بر محور مسائل موجود در خاورمیانه در نیمه دوم ادامه خواهیم داد اوباما و مسئله فلسطینی ها و اسرائیل اوباما و روابط واشنگتن و ایران چشمانداز این روابط اما پیش از اون به استودیوی خبر
رهبران جهان به براک اوباما به عنوان رئیس جمهوری جدید ایالات متحده شاد باش گفتند. اسرائیل میگوید تمام سربازهای این کشور از نوار غزه خارج شدند. قرارداد ارسال محلوله‌های نظامی از طریق تاجیکستان به نیروهای ائتلاف در افغانستان به زودی میان ناتو، سازمان ملل متحد و مقامات تاجیکستان به امضا می‌رسد. بر اثر بمب گذاری در اتومبیل در بغداد 4 دانشجو کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. در ایران طی 2 روز سه شنبه و 4 شنبه دست کم 20 نفر در تهران و شهرستان‌های مختلف ایران اعدام شدند. تایلند به بازرسان سازمان ملل متحد اجازه نمی‌دهد از اردوگاه پناهندگان برمه بازدید کنند. دادگاه رسیدگی به پرونده 60 نفر که به قتل یک زندانی سیاسی متهمند در ترکیه آغاز شد. تویوتا بزرگترین شرکت تولید کننده اتومبیل در جهان شناخته شده است. با سپاس.
کمتر از نیم ساعت مونده به نیمه شب تهران آستانه فردا. با شما عزیزان هستیم در صدای آمریکا، استودیوی تفسیر خبر، و آقای سازدارا و آقای نوری‌زاده نیز با شما هستند. آقای نوری‌زاده، مسئله خاورمیانه، اسرائیل، فلسطینی‌ها، آخرین نیروهاشو اسرائیل از غزه بیرون برد. آقای شیمون پرز گفته امید چندونی نداره که اوباما هم به تنهایی بتونه کاری بکنه. مسئله رو گفت، مشکلاتش رو جاهای دیگه باید حل کرد، شاید در خود منطقه. چه توانایی میبینید در دولت آینده؟
ببینید آقای چالنگی، این عملیات اخیر در غزه نشون داد با تمام قدرتمندی اسرائیل و با تمام موشک پراکنی حماس و بیتوجهی به جان مردم بیگناه غزه، راه حل مسئله فلسطین راه حل جنگی نیست. گوین که آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد از این نصر الهی تازه دارن صحبت میکنن و بی توجه به اینکه غزه لبنان نیست و مرزهای با سوریه نداره که مشکا بیار، دارن همینجوری حماسه سرایی میکنن. راه مسئله فلسطین یک راه سیاسی است. راه سیاسیش هم به نظر من طرح صلح عربی کاملا ارائه داده. اسرائیلی ها از اراضی اشغال شده برن به پشت مرزهای 5 ژوئن، جولان به سوریه برگردانده بشه، مزارع شبعا و قریه قجر در لبنان آزاد بشه، فلسطین هم تشکیل بشه با امکان ادامه یافتن. یعنی الان بنده به شما میگم فردا اگر اسرائیل به پشت مرزهای 67 بره، ساحل غربی رود اردن و غزه که به هم راه ندارن، میشن مثل پاکستان شرقی و غربی، امکان زندگی پیدا نمی کنن و بذر حضور نیروهای تحریک کننده مثل جمهوری ولایت فقیه ریخته میشه در اونجا. یعنی فردا غزه یه پاره میشه. هدف اسرائیل این بود که غزه رو بده دست مصری ها، ساحل غربی هم دست اردنی ها. تمام آرزو اسرائیل اینه که آقا ما کشور فلسطین نمیخوام. ولی امروز کشور فلسطین حداقل چیزی است که اسرائیل ها باید بدن، یعنی باید به ملت فلسطین هویت مستقل خودشونو بدن به رسمیت بشناسن. آقای اوباما اینطور که به نظر میرسه آدم‌هایی که دورش داریم نگاه می‌کنیم می‌بینیم، از خانم هیلری کلینتون گرفته که 8 سال شوهرش تلاش کرد در وایت ریور، در کمپ دیوید تلاش کرد که مسئله فلسطین رو برسونه به یه نقطه قابل تفاهم، ایشون هم این تجربه رو داره. و به نظر من آقای دنیش راس که یک آدم بسیار با تجربه در زمینه خاورمیانه هست، سناتور میچم، اینا به نظر من میتواند یک تیم قدرتمندی رو ایجاد کنه با بودن آقای بنز در وزارت خارجه که میماند. این نشان دهنده اینه که مسئله خاورمیانه و فلسطین از اولویت خاصی برخورداره و گمان من بر این است که آقای اوباما حتی در 100 روز اول، برای که الان این داغ‌ترین مسئله منطقه هست، در این زمینه اقداماتی انجام بده. حداقل این تیم رو بفرسته به منطقه. صحبت از این است که اینا اولین کارشونه برن به منطقه. به نظر من دیدار بان کی‌مون خیلی مهم بود، یعنی برای اولین بار یه دبیر کل سازمان ملل بعد از داگ هامرشولد اینجور راجع به حقوق فلسطینی ها صحبت کرد و اینجور نوع عمل اسرائیل رو محکوم کرد. اینا همه نشان دهنده اهمیت این قضیه است و آقای اوباما هم گمان میکنم به عنوان فردی که خودش با دردها و رنجهای ملتی که تحت اشغال باشه، حداقل یا تحت تبعیض باشه، به نوعی خودش آشناست. تصور من این است که اولین اقدام ایشون اعزام یه تیم خاص باشه برای اینکه برن یه بار دیگه تلاش بکنن روی زمین و از واقعیت‌های اونجا پیدا کنن به چه طریقی میشه عرب‌ها و اسرائیلی‌ها رو به تفاهم رسون. در این حال انتخابات اسرائیل هم به نظر من بسیار مهمه. باید دید آیا بعد از این تجربه مردم آقای باراک و خانم لبنی رو برمیگزینند یا سراغ آقای نتانیاهو میرن. اگر نتانیاهو هم بیاد باز به نظر من ناچاره دولت وحدت ملی بیاره، چون با این مسئله نمیتونه نتانیاهو برخورد بکنه.
من میخواستم دو سه تا نکته رو بگم. یکی این که بعضی مفسرین میگن اسرائیل علت این که اینقدر زود یک طرف آتش بستاد، یک چشمش هم به 20 ژانویه بود، میخواست که آقای اوباما که میاد سر کار به اصطلاح علامت مثبتی به کابینه جدید امریکا داده باشه. نکته دوم این که چیزی که هفته گذشته افشا شد، آقای سنگر خبرنگار نیویورک تایمز در کتابی که منتشر کرد نشون داد که سال گذشته همین آقای بوش که حالا ایشون تشریف بردم و ذکر جمیل ایشون بود، یک خطر بزرگی از سر ایران رفع کرده. اسرائیل سال گذشته 4 تا چیز آقای اولمرت در واشنگتن از آقای بوش خواسته بوده: سیستم دفاع موشکی برای اسرائیل، عبور از آسمان عراق، بمبای به اصطلاح اون بانکر باسترا که بتون رو در زیر 20 متری منفجر میکنه، و سیستم سوخت سمی رو هوا و اون مانور سطح هواپیما اسرائیل بر فرض مدیترانه که همه برای حمله به ایران بوده و آقای بوش با اینا مخالفت کرده و فقط اون سیستم دفاع موشکی رو به اسرائیل داده که برای دفاع از خودش باشه. بنابر این ماجرایی که پاسال تو همین برنامه‌ها میگفتیم لب تیغ بحران بود، جدی بود. الان افشا شده که این خطر رو آقای بوش از سر ایران
خبر داشت.
نیویورک تایمز یک اشاره کرده بود در محافل سیاسی واشنگتن هم حداقل من می‌دونم که خیلی جدی مطرح کرده.
واقعا زمانش هم بین 4 نوامبر و 20 ژانویه بود.
به هر حال به نظرم نکته دیگه این که دیروز در غزه تظاهرات گذاشته بود حماس، ولی بسیار تظاهرات کم رنگی بود.
دقیقاً
بی بی سی ورلد گزارش خیلی خوبی داره کرده بود. خلاصه گزارش بی بی سی هم این بود که مردم غزه حماس و اسرائیل رو به یک اندازه مقصر میدونه.
NPR امروز صبح یک مصاحبه یک بانوی فلسطینی گریان فرزنداش از دست داده بود، با هم شنیدیم. میگفتش که
من فکر می‌کنم ماها تفسیری که میتونیم به تفسیر بی بی سی اضافه بکنیم این است که اسرائیل و حماس به اضافه ایران که دلارهای خونین به قول نوری زاده تزریق کرده به حماس، به یک اندازه ماست. همین الانم امروز آقای متکی وزیر خارجه ایران مطرح کرده که نه خیر، سلاح داشتن حماس و باز بودن مرز رفح نه حق حماسه، و برای اینکه از اول هم قصد اسرائیل نیست که اون مرز رو ببنده، به احتمال زیاد هم نمیگذاره دیگه حماس اسلحه داشته باشه. البته حالا زود گزاره، ولی گزارش های عجیبی هم هست که حماس مقدار زیادی صدمه خورد. من فکر میکنم که مسئله خاورمیانه با نقشی که مصر، ترکیه، سایر کشورهای میانه رو عرب بازی کردن که این مقدار هم خودشون زیر فشار مردمشون هم بودن، دولت‌های میانه رو، نقشی که امریکایی‌ها الان بازی کردن، چون امریکایی‌ها تعهد کردن کشتی‌ها رو بگردن برای اسلحه و این کمک رو در آب‌ها به نیروی دریایی امریکا به اسرائیل و مصر بکنن، یعنی تعهد گرفتن امریکایی‌ها، و صدمه‌ای که حماس خورد، سرنوشت حماس به احتمال زیاد شبیه حزب الله لبنان خواهد سوخ پیدا می‌کنه. درسته حالا ایران خواهند گفت پیروز شد نمیدونم، ولی واقعیت این است که مردشون میبندن، صدمه نظامی بهش زدن و میره تبدیل میشه به یک حزب سیاسی که اون سه تا شرط اسرائیل به رسمیت بشناسه، مذاکرات صلح تا الان و گردن بگذاره، اسلحه هم بذاره زن.
حزب الله ولی به رسمیتش نشناخته شده.
نه آخه حزب الله
نیاز نداره،
اسرائیل در واقع یه حزب در داخل.
خب ببینید آقای نوزاد، مسئله فلسطین امروز حماسه یا 10 سال 15 سال 20 سال حماسه، الان بیش از نیم قرن این مسئله ادامه داره. الان توی صحبتی که کردیم آمریکا میخواد کشور فلسطین تشکیل بشه، صلح برقرار بشه. اکثریت فلسطینی‌ها به گفته شما ای سازگارا و خیلی دیگه میخوان صلح برقرار بشه. اسرائیل هم خیلی‌هاشون میخوان صلح برقرار بشه. واقعا چهار تا موشک حماس یا یه سازمان کوچیکی مثل حماس یا دخالت‌های ایران هست، سوریه است که مانعی همچین صلحیه. امروز حماس رو بزنن، محدودش کنن، حزب سیاسیش کنن، هر چیزی، چقدر میشه امید داشت که واقعا برای همیشه مسئله فلسطین حل بشه؟ فلسطینی ها صاحب کشورشون باشن، اسرائیلی ها هم صاحب امنیتشون.
ببینید جناب چالنگی، در صلح شما نمیتونید در صلح تمام آن چیزایی رو که میخواین تحقق ببخشید. نمیشه اسرائیل بگه آقا من 35 سال پیش اومدم زمینای شما رو گرفتم، حالا دارم منت میذارم بهتون میدم، اما شما رو هم خفه میکنم، راه بهتون نمیدم از این گوشه برید. فلسطینی هم نمیتونن به اسرائیل بگن بسیار خوب ما با شما صلح میکنیم، اما گاهی هم اجازه بدید یه عملیات انتحاری بکنیم. خب نمیشه. شما در عمل باید گذشت کنید. رویای فلسطین واحد از بحر تا بحر، اینو باید دیگه رویاست. واقعیت ابرام اسرائیل وجود داره، یه دولت به رسمیت شناخته شده است، یه دولت از نظر قدرت اقتصادی نظامی دولت پیشرفته ایه و به نفع مردم فلسطینه که با پسر عموهای یهودیشون در تفاهم باشن. یه میلیون و اندی عرب فلسطینی اسرائیلی دارن زندگی میکنن، هزار بار زندگیشون از فلسطینیایی که در کشور عربی هم هستن بهتره. نمایندم در مجلس دارن، تازه نمایندش میره در مجلس از حماس دفاع میکنه. حالا اینا وقتی میشینن، هر دو طرف باید قدرت گذشت داشته باشن، آمادگی گذشت داشته باشن. مناخیم بگین وقتی با پرزیدنت سادات نشست با هم مذاکره میکردن، سادات و جهان عرب خائن اعلام کرد، ولی انقدر دلاوری و قاطعیت داشت نشست پیمان صلح امضا کرد. آقای مناخیم بگین با همه سوابقش در هاگانا و ایرگون و در اون تندروی های لیکودیش، وقتی نشست امضای قرار داده صلح کرد، هزاران نفر دشمنش تو اسرائیل بهش ناسزا گفتن، اما ایمان به صلح داشت. یا اسحاق رابین مگه نبود جانشو بر سر این کار گذاشت؟ و همینطور سادات. امروز در اسرائیل رهبری من نمیبینم که اون کاریزما رو داشته باشه که بتونه همه ملت اسرائیل رو پشت سر خودش جمع کنه. در نتیجه باید چهار تا رهبر با هم جمع بشن که این کاریزما رو ایجاد بکنن. یعنی باید الان کابینه تشکیل بشه که به اعتقاد من اگر توش آقای باراک باشه، خانم لبنی باشه، از اون طرف آقای نتانیاهو باشه و حتی به نظر من همین آقای اولمرتو که دیسپلیسش کردن، بی آبروش کردن، این آدم که آماده پذیرش طرح صلح عربیش، یا افرادی نظیر او باشن، اینها می توانن در برابر حریفان فلسطینی که در اون هم آقای عباس باشه هم آقای هنیه باشه. نمیشه شما بگی آقا هنیه من به تو اجازه نمیدم بیای برای همیشه، ولی صلح هم بکن. خب نمیشه، او هم باید حاضر باشه. الان کاری که مصری‌ها دارن میکنن، دارن زمینه رو ایجاد میکنن که دوباره فتح و با حماس با هم بنشینن و بتونه اینا رو گرده هم بیاره. انتخابات فلسطینی هم در جلو هست. حماس زیر بار نمیره چون میدونه تو انتخابات شکست میخوره، ولی چاره ای هم نداره. عباس هم باید دوباره انتخابات ریاست جمهوری رو برگزار کنه. مثلا اسرائیل اگر الان آقای برغوشی رو آزاد میکرد، برغوشی رو، و او انتخاب میشد به ریاست جمهوری فلسطین، او آدمی بود قادر بود با اسرائیل صلح بکنه، میتوانست. احتیاج و دولت‌های مثل جمهوری ولایت فقیه و جمهوری سوریه، این دولت‌ها هم باید دستشون رو فلسطین کوتاه کرد. باید پول‌های خونین رو جلوشو گرفت. حالا سعودی ها گفتن 1 میلیارد برای بازسازی غزه میدن، مصری ها گفتن ما تمام امکاناتو میدیم، اردن هم میده. به هر حال مسئله فلسطین بیشتر به عرب ها میخوره.
جان فلسطینی ها چی؟ هزار خورده ای کشته شد، کی مسئول؟
خب ببینید،
همه مسئول،
همه مسئول، همه گناهکاره و طبیعتا بمب های اسرائیلی هواپیماشو اینا رو کشته، اما حماسی هم که رفته پشت سرشون قایم شده اونم مقصر. جمهوری اسلامی هم که شمشیر کشید و آقای جنتی داشت سخنرانی میکرد، فکر کردم الان این سپهسالار خودش میخواد بره به جنگی که اینجوری حرف میزنه.
خب آقای سازگار، صحبت انتخابات شده، انتخابات جدیدی هم در پیشه، انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
بله.
باراک اوباما چندیشه رئیس جمهور جدید آمریکا، چی میبینید در صحنه انتخابات ایران با توجه به دوران جدید ریاست جمهوری در آمریکا؟
به نظرم ببینید سیاست امریکا اینطوری که اعلام شده حتما روی سیاست ایران تأثیر خواهد گذاشت. تا اینجای کار خانم کلینتون هفته گذشته در سنا صحبت کرد، صحبت از sanction and action کرد، در واقع تحریم و عمل، و آقای دنیس راست که به احتمال زیادیشون مسئول هماهنگی امور خاورمیانه خواهد شد برای پذیرش این سمت گفته بوده که صلح عرب و اسرائیل جدا از حل مسئله ایران نیست، بنابراین هماهنگی کل مسئله خاورمیانه. به نظر میرسه، البته حالا باید صبر کنیم خانم کلینتون بره پشت میز وزارت خارجه بشینه، چون کارشناسای وزارت خارجه امریکا تا حالا هر وزیر خارجه رو دنبال خودشون کشوندن، شاید الا هنری کیسینجر استثنایی باشه که معروفه که وزارت خارجه امریکا رو دنبال خودش کشوند. بنابراین سیاست نهایی شاید 15 روز یه ماه دیگه در بیاد در تعامل با کارشناسای وزارت خارجه امریکا،
یعنی خطوطش،
خطوط اصلیش نسبت به ایران. ولی اون چه که تا الان معلوم شده آقای چالنگی این است که یک، امریکایی ها در واقع میخوان حد اکثر وفاق رو با اروپایی ها از موقعیت که آقای اوباما داره در دنیا استفاده کنن، حد اکثر وفاق رو با اروپایی ها، روسیه، چین و عرب ها حتی داشته باشن بسر مسئله ایران، که هر حرکتی رو که میکنن جامعه جهانی متحد بشه. حتی صحبت از این است که برای روسا سر دفاع موشکی هم پوان بدن، اما همراهشون کن در مورد مسئله ایران. نکته دوم این است که این تیم جدید میگن که در ایران همه کار رهبریه. ما دو دفعه امتحان کردیم، یک بار در زمان آقای رفسنجانی و رفتن مک‌فارلین به ایران، یک بار هم در زمان آقای خاتمی و اظهارات آلبرایت وزیر خارجه عذرخواهی از 28 مرداد، اما هر دو بار معلوم شد که رئیس جمهور کاره نیست. آقای خمینی اون بار، این بار آقای خامنه‌ای به هم زدن. به احتمال زیاد برای اتمام حجت با ایران و سر میز مذاکره نشستن، راهبرد آمریکایی‌ها این است که مستقیم از بالا سر همه دستگاه کشور میرن با آقای خامنه‌ای، ممکن نامه بدن، خطاب بکنن که آقا تو همه کاری خودت، یا بیا یا آدمی که خودت تعیین می‌کنی بیا سر میز بشین ببینیم چی میگه. دیگه این نباشه یک کسی بگه اینا. نکته سوم همون است که عرض کردم در قسمت اول برنامه، صحبت از تشویق‌های بیشتر برای ایران، اما تهدیدهای بزرگتر. تو این تهدیدها تا اینجا صحبت از بستن بنزین بله. که خیلی جدیه، صحبت حتی از بستن نفت ایران، چون دیگه بازار دنیا تهدیدی نداره، اوپک خودش داوطلبانه چند میلیون بشکه از تولیدش رو کم کرده، بنابراین هست 2 میلیون بشکه نفت ایران صدمه بازار نفت نمیزنه اصلا، به اصطلاح قیمت نفت خودش افتاده پایین، و حتی صحبت از بلاکیت و بستن محاصره ایران، گشتن همه کشتی‌ها به مقصد ایران برای اعمال تحریم‌های سازمان ملل. بنابراین مرادم این است که اگر این سه تا رؤوسی که تا الان حرفش هست نهاییش از در وزارت خارجه آمریکا بیاد بیرون و بره اعمال بشه، مطمئناً در سیاست آتی ایران و انتخابات ریاست جمهوری تأثیر خواهد گذاشت. البته الان انتخابات ریاست جمهوری ایران هنوز 6 ماه به انتخابات کمتر مونده، هنوز سیاله، هنوز معلوم نیست که آقای موسوی میاد، آقای خاتمی میاد، آقای کروبی میاد یا نمیاد، از آقای قالیباف میاد یا نمیاد، حتی آقای احمد نژاد هم هنوز معلوم نیست. متأسفانه سیاست ایران اینجوریه، یعنی آخرش من بمیرم تو بمیری معلوم میشه چی میشه، ضمن اینکه نقش آفرینی آقای خامنه ای خیلی جدیه، یعنی ایشون به احتمال زیاد تاثیر اصلی خواهد.
خب آقای نوری‌زاده، خیلی واقعا 30 سال لازم بود طول بکشه تا آمریکایی اونطور که آقای سازگارا گفت متوجه این نکته بشن که در ایران تصمیم گیرنده و اصلی آقای خامنه ایه، یا مصالحی بود یا آقای پوتین به تهران رفت، مستقیم رفت با آقای خامنه ای صحبت کرد. این رو یعنی آمریکایی تا اومدن آقای اوباما نمیدونستن؟
بدون تردید میدونستن، و وقتی هم که صحبت میکردن طبیعی بود که گمانشون بر این بود که مثلا آقای رفسنجانی اگر صحبت میکنه یه هماهنگی بین ایشون و آقای خامنه‌ای وجود داره. شاید در دوران آقای خاتمی بود که براشون آشکار شد که الان داستان جور دیگریست و دو نفر متفاوت با دو نظر اندیشه متفاوت صحبت میکنه. من نکته دیگر رو میخوام بگم که خیلی به نظر من مسئله مهمیست، در اشاره که آقای دکتر سازگار به مسئله ریاست جمهوری کرد. مطلبی نوشته بود آقای محمد قائد که خیلی مطلب جالبی بود، و ایشون در این مطلب اشاره کرده بود ما در ایران حاضریم خارجی بیاد ما رو نابود بکنه
ولی حاضر نیستیم رقیبمون رو به رسمیت بشناسیم یا با رقیبمون بشینیم تفاهم بکنیم بریم آقا الان اصلاح طلب شرایط خاص جامعه ماست، این باید بیاد جلو. اگر ذره‌ای در رهبری جمهوری اسلامی معرفت به ایران، به عشق به ایران بود، یه ذره احساس مسئولیت نسبت به مردم ایران بود، ایشون کاملا درک میکرد که آقای احمدی نژاد مرد این مرحله تاریخی نیست.
آقای موسوی هست، آقای خاتمی هست.
حالا براتون عرض میکنم، ای کاش ایشون این انتخاب رو به عهده مردم میگذاشت که مردم ایران برگزینن چه کسی میتواند در این مرحله حساس برود. حالا که آمریکا دست رو جلو آورده، آقای اوباما میگوید آن دستی که به سوی ما میاد میفشارد.
این مشکل فقط رابطه با آمریکاست، مشکل مردم ایران،
مشکل مملکت ما فقط رابطه با آمریکاست. بنده عرض میکنم براتون، به خاطر این بازی که دانشجویان خط امام را انداختن و آقای خمینی هم پیگیرش شد که همه رقبا رو از صحنه خارج کنه و آقایون دیگه، ما 30 سال داریم هزینه میدیم، اقتصادمون فلج شد به خاطر همین، در محاصره این به خاطر همین، یه پیچ 10 سنتی رو 10 دلار می‌خریم به خاطر همین، میلیاردها دلار پول از دست دادیم، فرصت‌های تاریخی رو برای اینکه ایران واقعاً یه ابرقدرت منطقه باشه، ابرقدرتی که با طیب خاطر پذیرفته بشه، نه اسباب نگرانی باشه، ابرقدرتی که اگر روز به روز بر اقتدار و پیشرفتش افزوده میشه همسایگان احساس آرامش بکنن، نه اینکه با این موشکایی که اینا میفرستن تو خلیج فارس فقط اینا رو بترسونن و کارخونه‌های اسلحه سازی رو آباد کنه. اگر آقای خامنه‌ای مسئولیت رو درک میکرد و تو این حالا سن بالای عمرش یک لحظه فکر میکرد بعد از ایشون هم ایران خواهد بود، تاریخی هم خواهد بود، و الان یه رئیس جمهوری در ایالات متحده آمده بدون کینه و بغض میگه آقا من آمدم بشینیم صحبت کنیم، اجازه میداد مردم ایران بر مبنای تشخیصشون که تشخیص غلطی هم نیست، فردی رو که لیاقت رهبری این لحظه ایران رو داره انتخاب بکنه.
یعنی جای خود رهبر؟
نه، جای رئیس جمهوری. با حالا رهبر که یک حالت دیگری است، ولی الان منظورم اینه که آقای خامنه‌ای میتواند این شورای نگهبانی که آقای احمد جنتی توش در این 30 سال گذشته آدم لایق‌تری در ایران نبود که جای ایشون بشینه، آدمی که از نظر فساد مالی، اخلاقی، همه جور اسوه این حکومت هست، اگر اجازه میداد که انتخابات آزاد برگزار بشه 10 تا آدم ملی میمدن نامزد میشدن، نمایندگان ایشون هم نامزد میشدن، مردم خودشون اون گزینه رو انتخاب میکردن. متاسفانه من چنین چیزی رو نمیبینم، بنابراین انتخابات آینده علارغم اینکه آقای خاتمی بعد از دیدارش چهارشنبه با آقای خامنه‌ای میگوید که این بی‌مهری و ظلم به رهبری که میگن رهبر کسی رو انتخاب میکنه یا کسی رو میگه نیاد، بنده معتقدم آقای خاتمی هم خیلی دیگه لطف فرمودن این حرف رو زدن. رهبر معلوم روشن کرده انتخابش چیه، گفته به احمدی نژاد و وزراش فکر نکنین سال دیگه میریم، فکر کنین 5 سال دیگه هستین. باز دوباره هم اومد از این آقا حمایت کرد و بسیار اسباب تأسف من.
خیلی معتقدم از جمله خود شما آقای سازگارا و آقای نوری‌زاده به طریق دیگه‌ای که حتما صحبت خواهند کرد که مشکل در ایران خود ساختار نظامه، از جمله خود رهبری است، از جمله در ارتباط با آمریکا.
100%، برای اینکه ما یک نهاد غیر انتخابی در واقع مثل رهبری داریم مادام العمر که مردم نمیتونن اگر از کارش ناراضی باشن عوضش کن. از آقای بوش مردم آمریکا دل خوشی نداشتن، هم در انتخابات پارلمانی هم در انتخابات ریاست جمهوری به کسی دیگه رأی دادن، به جناح دیگه رأی دادن. در ایران این امکان برای مردم ما نیست، ما یک نهادی داریم و اضافه بر اون نهاد در واقع باز در امریکا یک جور عرض شود که آزادی و تساوی بین همه هست، در ایران ما یک قانون اساسی داریم که لااقل 6 نوع انسان توش تعریف شده با مزایای مختلف. به اضافه این که آقای چالنگی، به اضافه این که این رهبر ما، حالا من سر و سرش کنم فرصت تفصیلش نیست، یه خوردم گوشش زیادی به نگاهش به شرق و به روسیه است به دلیل حالا پیشینه و سوابقی که ایشون داشته و این است که چرخش روسا خیلی مهم خواهد بود در سیاست‌های تغییر سیاست‌های خامنه‌ای، و اون وقت این رهبر ما یک دیدی هم به دنیا داره آقای خامنه‌ای، یک دید عجیب و غریب که تا به حال ایشون فقط صحبت از تهاجم فرهنگی و یک تئوری عجیب غریب. من دو روز پیش که این مدیر کل وزارت اطلاعات ایران، مدیر کل ضد جاسوسی مصاحبه کرد، واقعا پشتم لرزید.
اکسچنج رو
بله، یعنی آدم اولا بی سوادی که معنی لغت اکسچنج رو به انگلیسی نمیدونه، میگه مبادلات علمی مانند اکسچنج. یعنی ایشون معنی اکسچنج رو مبادله و اینها اصلا. من یاد پرونده آقای عبدی و قاضیان و اون مؤسسه آینده افتادم که پایلوت پلان رو طرح به اصطلاح نمونه و راهنما رو ترجمه کرده بودن که طرح اعتصاب بین خلبانا.
من یه توضیح فقط برای برخی از بینندگان عزیز بدم که احتمالاً معنی این کلمه رو اکسچنج همون مبادلات علمی دانشی و هر چیزی، دانشجوی از یک کشور به کشور دیگه میره از اون کشور و بالعکس، این رو بهش میگن در انگلیسی اکسچنج.
بعد و بعدم تئوری عجیب غریبی که آقای چالنگی این مدیر کل گذاشته بود که 100% زیر نظر خود آقای خامنه هستش، که از این به بعد واقعا به اسم براندازی نرم که فراتر از اون توازن فرهنگی آقای خامنه هم هست، هر دانشجو، معلم، کارمند، کارگر مطالبه حقش بخواد بکنه میشه بخشی از براندازی. و برادران علایی رو من نگرانم، دو تا دکتر رو 3 سال و 6 سال حبس دادن به خاطر همین حرف داره.
خب ببینیم در آخر برنامه، آقای جنتی صحبت شد، یک روحانی شیعه درباره اوباما، انتخاب براک اوباما و انتخاب مردم آمریکا چی میگه؟ آیا شایسته یک روحانی است؟ میبینیم و میپرسیم. وقت تا.
من هر وقت منظره این زن رو نشون میدن واقعا دلم میخواد یک کسی یک گلوله خرجش میکنه. اصلا آدم وقتی نگاه میکنه بختش میزنه که یه روز جمهور بیاد اونجا بشینه بخنده بگه من دغدغم یه فیل کردن یه سگ برای دخترمه. واقعا افت بر تو و به اونایی که به تو رأی دادن.
من فقط یه چیزی بخوام بگم، دغدغه آقای جنتی در سن 80 سالگی اینه که برن براش دختر جوان پیدا کنن صیغه بکنه. آقای اوباما اقلا برای سگ برای بچه‌شه که در اینجا حیوان با بچه بزرگ میشه، مهربانی یاد میگیره، عطوفت یاد میگیره و حیوان میشه جزئی از زندگی
ما.
نه دغدغه نیست آقای. بعد راجع وزیر خارجه یک کشور ایشون میگه من قیافه‌شو نمیخوام گلوله تو مغزش خالی کنم. شما تصور بکنید کشور ما در قرن 21 در دست چه هیئت حاکمه و ما اینجا باید بیام افسوس بخوریم جهان رو نگاه کنیم.
به راحتی به ملت، اکثریت ملت آمریکا که به توحید اوباما رأی دادن از
ترین یعنی ساده ترین چیز که اختلاف فرهنگی سگ در فرهنگ امریکا بسیار موجود عزیزی عضو خانواده
در فرهنگ ما هست.
حالا در فرهنگ ما شاید از قدیم مثلا خیلی اینجور معنی برق نبوده، ولی اینجا اصلا اختلاف ساده فهم. من فکر کنم آقای جنتی مثلا فکر میکنه خانم لیبنی اگه مثلا چادر سرش نمی کنه گناهکاره. مثلا ساده ترین اختلافات فرهنگی رو توجه میکنه. ضمن که حالا آقای جنتی سهمیه شون در هیئت دولت، یعنی آقای جهرمی وزیر کار دوم رئیس جمهوری هم هستن. حالا
این جمله رو فقط من بگم، سیمین بانوی بزرگ بهبانی که درود بهش بفرستم در پاسخ آقای احمدی نژاد یک اشاره کرده بود که ظاهرا اجداد خود رو فراموش کرد. حالا آقای جنتی هم چند روز پیش باز به اسرائیلی هم میگفت اینا قیافه هاشون شده مثل میمون. انسان ها رو شما باید تشبیه بکنه قیافه هاشون رو
بر مردم آمریکا که به اوباما رأی داده. خب میتونه هر نظر سیاسی هر حرفی هست،
افسوس
افسوس خب مثل که به واشنگتن بیان یه تعدیلی برای ما و بینندگان ما پس نگرتون
نه تعهد گرفتیم از
آن سپاسگزار هستیم آقای علیرضا نوری‌زاده، اقامت خوبی رو براتون آرزو داریم. آقای محسن سازگار با سپاس بسیار. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم در نخستین روز از بامداد ریاست جمهوری براک اوباما رئیس جمهوری جدید آمریکا. با آرزوی فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر سراسر ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.